الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث پیرامون بررسی وجوهی بود که در جلسات گذشته در مقام بررسی منشأ توهم اعتقاد فقها به دخالت جهل و علم در جریان قاعده لا ضرر مطرح شده بود. عرض کردیم در این خصوص مواردی وجود دارد. مورد اول مطرح شد، مورد دوم هم بیان شد و در خصوص مورد دوم عرض شد که پاسخهایی داده شده است، پاسخهایی که در حقیقت می‌خواهد ثابت کند که در فروعی که منشأ توهم شده است فقط توهم است، چون دلیل فتاوای فقها در اون موارد و فروع امر دیگری غیر از اشاره به گستره جریان قاعده لا ضرر است. وجوهی عرض شد، من جمله وجه اول محقق نائینی مطرح فرمودن که نقد کردیم. وجه دوم باز وجهی بود که محقق نائینی مطرح فرمودن، سید محقق خویی تأیید فرمودن که بحث امتنان بود و امروز پاسخ این مسئله. عرض میکنیم این پاسخی که در جلسه قبل مطرح شد مبنی بر امتنانی بودن قاعده لا ضرر دو جواب دارد. جواب اول این است که اساسا این مسئله مطرح است که اصل در ادله شرعیه چیست؟ آیا اصل در ادله شرعیه این است که احکام شارع مقدس برای موضوعات به اعتبار مصالح و مفاسد ذاتیه اونها قطع نظر از امتنان بر عباد و تسهیل اونها جعل می شود یا نه اصل در جعل احکام شرعیه آن است که این احکام در مقام امتنان علل عباد جعل می شوند. به صورت مستقل این بحث رو کمتر من دیدم کسی مطرح کنه، ولی ما هم در اینجا اشاره می کنیم و هم در بحث قاعده لاحرج مفصل من در این خصوص در همین جلد مربوط به قاعده لا ضرر که به نظرم جلد هشتم باشد مفصل من بحث کردم که اصل در احکام عدم امتنانیت است یا اصل امتنان است. تحقیق مطلب این است که اصل در ادله شرعیه این است که این ادله در مقام تعیین وظیفه بندگان به حسب اون چه که عناوین خارجی اقتضای آن را دارد، یعنی به حسب مصالح و مفاسدی که در هر یک از آنها به عنوان ملاک ثبوت و حکم مطرح است وارد شده ان، لذا اولا و به ذات هر دلیل شرعی به ظاهرها دلالت دارد بر ثبوت یا نفی یک حکمی در آن به لحاظ مصلحتی که اون عنوان دارد، به لحاظ مفسده‌ای که اون عنوان متوجه نوع انسان می نماید. لذا اگر بخواهیم ادعا کنیم که یه دلیلی در مقام امتنان وارد شده، یعنی شارع مقدس این حکم را نمود تا تخفیفی به بنده بدهد، این حکم را نمود تا تسهیلی در امرش صورت بدهد، و این حکم به اعتبار تسهیل و فقط امتنان است نه به اعتبار مصلحت و مفسده، این نیاز به قرینه و دلیل دارد. اگر شما مثال بیرونی اوامر عرفی رو هم بخوام بزنیم، همین طوره. قوانینی رو که در یک اجتماعی جعل میکنن برای موضوعات، امتنانی در کار نیست. مصالح و مفاسد عموم مردم در نظر گرفته می شود، یک قوانین هم برای اینها چکار میشه؟ جعل میشه. اما برخی قوانین امتنانیه، مثل قانون عفو مثلا. قانون عفو مجازات کسانی که مرتکب یک سری جرائمی شده اند، این می شود چی؟ امتنانی. برای اینکه ما ثابت کنیم فلان حکم در مقام امتنان وارد شده، این دلیل میخواد. لذا پس جواب اول این است که اصل در هر دلیل از ادله شرعیه آن است که امتنانی نباشد، مگر اینکه در متن اون دلیل قرینه قائم شود بر امتنانی بودن. مثل چی؟ مثل قاعده لاحرج. چون دلیل لاحرج میگه یرید و بکمل یسر، اصلا این مراد شارع مقدس این تخفیفه، این تسهیله، این یسره. وقتی شارع میاد اینو تصریح میکنه، اون وقت دیگه میشود دلیل دلیل امتنانی. این اولا. ثانیا بر فرض ما بپذیریم که قاعده دلیل لا ضرر یک دلیل امتنانیست، ولی این ثابت نمی کند که امتنان علت جعل حکم می باشد. ممکن است امتنان حکمت و یا نکته‌ای باشد، امکان این که حکمت باشه اصلاً، یعنی علت نباشه، اینم وجود داره. لذا اثبات علت هم خودش نیاز به چی دارد؟ به دلیل دارد. از این رو این پاسخ دومی که محقق نائینی دادن و حضرت آقای خویی هم تأیید فرمودن، به نظر پاسخ قوی و قابل قبولی نمی باشد. پاسخ سومی که از مورد دوم داده شده است، این است که گفته شده است اگر بعضی از فقها حکم به صحت مثل وضو و غسل یا صحت روزه در حال ضرری بودن اونها دادن، چنانچه این امور در حال جهل به ضرر صادر شود، این به خاطر این نیست که اینها معتقد به تفصیل در جریان قاعده لا ضرر هستند و معتقدند که علم و جهل در جریان قاعده لا ضرر دخالت دارد، بلکه این به خاطر این است که موضوع هر یک از اینها بر حسب ادله‌ای که برای مثل وضوء و غسل و صوم وجود دارد، در صورت جهل به ضرری بودن اونها وجود دارد و چون موضوع وجود دارد طبعا در این موارد حکم به چی میکنن؟ به صحت میکنن. نه به خاطر این گستره قاعده لازرر رو محدود کردن. چطور؟ خب در وضوع و غسل سوال می شود دلیل وجوب غسل و وضوع چیه؟ مهمترین دلیل برای تشریع غسل و وضوع عبارت هست از آیه شریفه: یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق. تا میرسد به و ان کنتم جنبا بعد یا و ان کنتم مرضا بعد فلم تجدوا ماء فتیمموا سعیدا الى آخر آیه شریفه. این آیه شریفه ناظر به این مطلب است که محدث یعنی مکلفه که حدث براش رخ داده دو نوع است: یک مکلفی که واجد الماء است، نه به این معنا که آب الان در اختیارش هست، بلکه به معنای این که متمکن از استعمال ما می باشد. طبعا این محدث موضوع برای وجوب وضوع و چیه؟ و غسل است. دوم مکلفی که فاقد الماء است. یعنی چه فاقد الماء؟ یعنی متمکن از استعمال آب نیست. این شخص محدث موضوع برای امر به چیه؟ به تیمم است. بر این اساس تیمم در حق فرد متمکن مشروعیت ندارد، متمکن من استعمال الماء. وضوء و غسل هم در حق غیر متمکن من استعمال الماء مشروعیت ندارد. با توجه به این مطلب، چنانچه آقای مکلف یک آبی را که برای او ضرر دارد اون هم فی‌الواقع استعمال بکند، آیا برای او صدق متمکن من استعمال الماء عرفن می کند یا خیر؟ اگر در حال جهل به ضرری بودن اقدام بر استعمال ما نماید، عرفن این می شود متمکن من استعمال الماء. اما اگر با علم به ضرری بودن اقدام به استعمال الماء بکند، به معنای این است که این متمکن من الماء من استعمال الماء نبوده ولی اون را استعمال کرده است. لذا این که می فرمایند اگر در صورت جهل به ضرری بودن اقدام به استعمال الماء کند وضوی او صحیح هست، به خاطر این است که در این حالت این شخص متمکن من استعمال الماء عرفاً شناخته می شود. یعنی موضوع وجوب وضو و وجوب غسل برای او چیه؟ محقق هست، تحقق دارد، چون متمکن من استعمال الماء عرفاً. میگن آقا خب نمیدونسته دیگه، چون نمیدونسته این به عنوان کردی که تمکن داره از استعمال الماء شناخته میشود. و همینطور در قضیه صوم هم تقریبا همین جواب به همین صورت داده شده است و نتیجه‌ای که ما میتوانیم از مجموع مطالبمون تا کنون بگیریم این است که هیچ یک از این مواردی که به عنوان موارد نشاندار برای اثبات تهدید توسط فقها در گستره جریان قاعده لا ضرر مطرح شده است، هیچ یک از این موارد مثبت این مطلب نمی باشد. بر این اساس نتیجه می گیریم که تمام ملاک در جریان قاعده لا ضرر ضرر واقعی است. اگر عملی فی الواقع ضرر برای مکلف داشته باشد و این شخص اون عمل را انجام بدهد، هر چند جاهل به ضرری بودن آن باشد، اون عمل موضوع حکم اولی نیست. هذا تمام الکلام در رابطه با تنبیه ششم از تنبیهات. در تنبیه هفتم انشاءالله راجع به این مسئله باید بحث بکنیم که آیا قاعده لا ضرر عظیمتون او رخصتون. این خیلی مهمه. عظیمتون او رخصت. عظیمتون یعنی چی؟ بله؟ نه 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 او رخصتون. قاعده لا حرج هم همین صحبت مطرح میشه. قاعده اگر عظیمت باشد یه معنا دارد، اگر رخصت باشد یه معنای دیگه دارد. اگر عظیمت باشه طبعا با توجه به این که شخص میداند این کار ضرری است و اقدام به ضرر بنماید و عمل را انجام بدهد، این هیچ جایگزین برای عملی که ضرر ندارد نمی شود. این اثر از فاقد الاثره، کل عدمه. یعنی تو نباید استعمال کنی. ولی اگر رخصت باشه معناش این است که در زمانی که ضرر داشت شما می توانی وضو رو ترک کنی. اما اگر انجام دادی چطور؟ انجام دادم اشکالی نداره به جای خودی. این خیلی مهمه، بحث مهمی است که انشاءالله اگر حیاتی بود و توفیقی بود که توانستیم و میسر شد بعد از ماه مبارک رمضان که طبعا می شود، حالا دیگه معلوم میکنه چه زمانی میشه، همون جا در کانال آقایون اعلام خواهند کرد که یک شنبه به نظر میرسه باید شروع انشاءالله درس ها 22 و 23 فروردین میشه چنین چیزی. آره همون 25 و 26 پس میشه، یعنی در واقع ظاهرا عید فطر 23 میشه. آه درسته؟ خب جمعه هم که تعطیله، شنبه نه یک شنبه. آره مثلا انشاءالله اگر حیات بود. بله آره بله حالا یا نه دیگه همون یک شنبه شروع میکنیم، چون یه چیزی از اون طرف سال باقی نمیمونه که. بله خدمت شما عرض بکنم که خب ماه مبارک نزدیکه و این ماه همونطور که از اسمش پیداست ماه مبارکی است. اگر شخص عمر طبیعی 85 سال 80 بین 90 داشته باشد، ظاهرا دو بار مثلا نوروز رو میتواند در ماه مبارک رمضان درک کنه. هر 36 سال تقریبا یه بار دیگه، چون قبلش هم که بالغ نبوده بود. خلاصه دیگه نمیشه اون نوروز بعدی رو باید بذاره کنار، که مثلا نه اون نوروز ها، یعنی هر فصلی از آن فصول رو دوبار. ماه مبارک رمضان است و زمینه برای خوب تبلیغم کاملا فراهم هست و نیاز به این هست که اگر تمکن داریم ولو همون ایام نوروز را، شما که باز کارمند هستید، بتوانید انشاءالله ورود کنید و در جاهای مناسب تبلیغ کنید. اونی که در اولویت کار تبلیغی همه ماها باید به نظر من قرار بگیره این است که مردم متوجه این نکته کنیم که آقا خداوند متعال از ماها عمل با اخلاص خواست، عمل با اخلاص. متاسفانه اکثر عملهایی که امروز ماها داریم مشوب به اموری است که اخلاص رو در واقع کنار میزند. لذا معلوم نیست که وزن این عملهای ما در قیامت چقدر باشه، چقدر سنگینی بکند. بارها من اینو خدمت دوستان عرض کردم که تذکری هم برای خود بنده باشد. آیا در پرونده‌ای که الان خودمون میدونیم، خدامون میدونه، چند مورد داریم که عملی رو انجام داده باشیم که اون عمل رو فقط خودمون بدانیم و خدای خودمون؟ هیچ کس نداره، هیچ احدی. یه کار خیری، یه عمل خیری انجام داده باشیم، اگر در قیامت بخون پروندمون رو بررسی کنن، بدانیم که در این پرونده این عملمون رو فقط خدا میدونه، هیچ کی نمیدونه، احدی ازش اطلاع نداره. چند تا عمل این چنینی داریم. نمازمونه که خب به هر حال دیگه همه میبینن و دیده میشه، نه ما ریا کنیم ها، ریا نیست، دیده میشه. روزمونه دیده میشه، درس گفتنمونه دیده میشه، کتاب نوشتنمونه دیده میشه. خیلی از کارهای ما اینه، این دیده میشه. اون عمل مخلصا للهی که فقط برای خدا تمام شده باشد به معنای واقعی و غیر از خدا هم ندارم. مثلا آیا شده مطلع بشیم از گرفتاری یک گرفتار 1,000,000 نیاز داره، 2,000,000 نیاز داره، 100,000 تومان نیاز داره؟ ما متوجه شده ایم با کارت هم منتقل نکردیم به کارتش که بگیم آقا کارت بده تا من منتقل کنم، یا اگر هم با کارت منتقل میکنیم حداقل اون ما رو نشناسه در حدی که فقط کارت مون. نه، این پول رو مثلا توی پاکت کرده باشیم، خونه‌ش هم بلدیم، بریم تو از پشت درش مثلا تو خونه‌ش بندازیم، روشم بنویسیم آقا من متوجه شدم شما همچین گرفتاری دارید، من این رو آوردم و استفاده بکن و نمیخوام پیگیری کنی ببینی کی هست و کی به شما این رو مثلا داده. اینطور عملهایی که امیرالمومنین علی علیه السلام در آخرهای شب میرفت نان و خرما به در خانه ها میبرد میگذاشت، بعد از شهادتش عده فهمیدن این علی بوده، اینی که براشون قضا می آورده علی بود. اخلاص. شما ببینید در جریان جنگ خندق و مواجهه امیرالمؤمنین با امرؤ النبوت، خب می بینید که معروف و منقول و مشهور است که در حالی که می توانست کار این پلید رو تمام بکنه نکرد، آمد چند قدم فاصله گرفت، برگشت، بعد کارشو تمام کرد. از امیرالمومنین که سوال کردن چرا، طبق اون چه نقل شده فرمود خب این یه بیادبی کرد، منو غضبناک کرد، و اگر اون زمان سر از تنش جدا می کردم اون غضب من دخالت داشت، اما رفتم غضبم خوابید، آمدم کار رو برای دین، برای اسلام انجام بده. این بود که پیامبر فرمود این عمل علی در امروز برابری با عمل انس و جن میکنه. معناش اینه دیگه. چند تا عمل این چنینی داریم. در سیره گذشتگان از علمای ما چیزهایی رو آدم مطالعه میکنه، نمونه های این چنینی خیلی زیاده، خیلی در سیرشون زیاده. این سعی میکردن سرن کارها رو انجام بدن، چون میدونستن که این سر فقط یه نفر رو خوشحال کرده و اونم خداست، غیر خدا رو خوشحال نکرده، خلق رو خوشحال نکرده. الان متاسفانه یه مقدار کارهامون شده تزویری، گول زدنی. یه واقعیتیست، تعارف هم نداره. شما در همین جریانات انتخابات هایی که داره صورت میگیره و تبلیغات هایی که صورت میگیره ببینید کدوم یکی از این حرکات رنگ خدایی دارد. چرا تا دیروز به مردم قضا نمیدادی؟ حالا داری قضا میدی. چرا تا دیروز همین کمک رو نمیرفتید در فلان جا انجام بدید؟ حالا داریم انجام میدیم. چرا؟ چون هدف، هدف چیز دیگه ایه. اون هدفی که باید و شاید نیست. ما به خودمون فکر کنیم، کار رو به جای دیگه نداریم که چند تا عمل این چنینی دارم. آقا پرونده که من دستم خودمون هست دیگه، مرور کنیم زندگیمون رو ببینیم آقا در زندگیمون عمل این چنینی چقدر داریم که فقط خدا میداند و خودم. فلان زجر رو تحمل کردیم، فلان مشکل رو تحمل کردیم، برای خدا دمم نزدیم، دمم نزدیم، هیچ کسیم نفهمید، هیچ کسیم حالیش نشد، متوجه نشد. بحث اخلاص یک چیزی که واقعا روز بروز داره در جامعه کم رنگ میشه، اون هم در طوایف مختلف از جامعه، حتی طایفه خود ما روحانیت، اون طور که باید و شاید، اون اخلاصی که در گذشتگان سراغ داریم. شما ببینید آقا بحث مرجعیت پیش می اومد، علما از مرجعیت فرار میکردن، به معنای واقعی فرار میکردن. شما حالات شیخ اعظم انصاری رو برید بخوانید آقا، فرار میکردن. تا میگفتن، میگفت این بزرگوار با وجود خودش هم واقعا شأنی از شؤونات داشت، میفرمود آقای نه بریم، برن سراغ فلانی، اون آقا که هست، چرا ما؟ آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه حدود 20 سال آمد رفت در بروجرد، یک شخصیت عظیمی مثل آیت الله العظمای بروجردی میاد، احساس میکنه باید به محله خودشون کوچ کنه، بعد از نفری که صورت داده است دوباره برگرده رجوع کنه، لینذر قومهم بشه، اون وقت اونها لعلهم یحذرون بشن. من یک مسجدی داره و یک درسی داره در جمع بسیار محدود و اصلا ذهنش حتی یک آن به سمت مرجعیت نمیره، یک آن. ولی وقتی که خب مرجعیت به سراغش آمد دیگه نگفت نه، به معنایی که مثلا نه دیگه وظیفه بود، چون علما آمدن، بزرگان آمدن، از ایشون خواستن که آقا فردی که امروز مورد نیازه و برای این مقام شایستگی داره شمایید. این دنیایی که الان آقا ما داریم، ببین گذشت، خیلی از ماها تقریبا دیگه او عمده سنمون گذشته، اگر خیلی عمر کنیم ما، اگر نه که خب حساب کتاب نداره که، فرد به 40 سال نمیرسه که هیچ، به 30 سالش نمیرسه، یک سری مسائل امراض تشکیلات آمده که اصلا هیچ حسابی نداره. سعی کنیم آقا در اعمالی که انجام میدیم، کارهایی که انجام میدیم، اینها رو برای خدا انجام بدیم. کاری که برای غیر خدا بود اگه میتونیم انجامش ندیم. شما ببینید من اینو بارها گفتم، مجالس ترحیم الان ما هم میرم دیگه، من خودم در بین راهی که میرم به مجلس ترحیم گاه فکر میکنم که این برای خداست یا نه برای اون شخصی است که اونجا وایستاده. میبینم نه آقا، واقعا برای خدا نیست، برای اون شخص. چرا؟ چون این آقا معروفه، مثلا پدرش مرحوم شده، در همون شب یه جای دیگه میبینیم که به ما گفتن غیر معروفه، اصلا شناخته شده نیست، پدرش فوت کرده، اونی رو میریم که معروف. اما اون مجلس تریم و بنده خدا رو اصلا چی؟ نمیره. شده آه، این اتفاق خیلی میفته اینها که برای اشخاص میریم. شده اصلا ما راه بیفتیم بریم یه مجلس ترحیمی که اصلا ما رو نمیشناسن، به هیچ عنوان اصلا نمیشناسن ما کی هستیم. بریم آقا برای خدا بگیم آقا این مؤمنی از دنیا رفته، ما نمیشناسیم، بشینیم یک صفحه قرآن براش بخونیم، نمیکنیم. روزه ما خواهیم بریم، آقا میریم روزه اون کسی که خب به هر حال معروف و شناخته شده است و غیر ذالک اینا، از در همون کوچه رد میشیم میبینیم یه خانه‌ای مثلا روزه داره، یک پرچم سیاه زده، 5 نفر توش مثلا نشستن، او رو نمیریم بشین، نه این بریم اون فلانیه رفیق ماست، خونه رفیق بریم، نه اینجا بریم. ببینید آقا اینا واقعیات است ها، حقایقی است که وجود داره که کارهامونو اخلاص از ما چیکار میکنه؟ میگیره. ان شاء الله خداوند متعال به همه ماها این توفیق رو بده بتونیم حتی الامکان تا جایی که ممکن است کارهامونو طوری انجام بدیم که در پروندمون تا قیامت ثبت و ضبط بشه و باقی بمانه. انشاءالله در ماه مبارک رمضان از فهم آیات قرآن غافل نشیم. قرآن رو همه ماها داریم میخوانیم، اما در فهم قرآن واقعا کوتاهی داریم. یه حقیقتیه، یک حقیقتیه. الان ما عقبیم، حوزه عقبه، خیلی عقبه در مسائل قرآن. طلبه های ما خیلی عقبن. بترسیم از این که قیامت قرآن از ما شفایت بکنه، بترسیم از این که چرا قرآن رو اون گونه که باید شاید وقت نگذاشتید بفهمید و بفهمانید. قرآن اصل اساس در ماه مبارک رمضان. انشاءالله که قرآن هم دست ما رو در قیامت بگیرد. والحمدلله رب العالمین.